بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله و من الله فی ارضه و حججه على عباده و لا سیم الدائی الى سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. يا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن به اینجا رسید در ترجمان برخی از قسمت‌های نورانی زیارت جامعه کبیره که عرض شد که می‌خوانیم خطاب به امامان که و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. گفتیم امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد، احتمال تأثیر جز اون شرایط است و اینکه شخص ایمن باشد از اینکه خطری جدی جان یا مال او را تهدید نمی کند، اینها از شرایط است. مهمترین شرایط امر به معروف گفتیم این است که آدمی اصلا خود معروف رو بشناسد و خود منکر رو بشناسد که بیهوده گاهی امر به منکر نکند و نهی از معروف. و این اشتباه گفتیم که بسی رخ داده و رخ میدهد. مطلب دیگر این است که برای نهی از منکر، از منکر استفاده نکنیم و برای امر به معروف. عرض کرده بودم که روزی شبی خلیفه متخلف ثانی می آمد و دید که از منزلی صدای ساز و آواز و لهو و لعب بلنده. نردبانی گذاشت و از دیوار بالا رفت و از بالا مشرف شد و به اون کسانی که در داخل خانه بود و صاحب خانه مشغول عیش و نوش بود گفت: ای دشمن خدا، گمان بردی که من غافل خواهم شد از تو؟ گفت: اگه من یک گناه انجام دادم، تو چند تا گناه انجام دادی؟ قرآن میگه ولا تجسس، تو چرا تجسس کردی؟ قرآن میگه که وادخل البیوت من ابوابها، تو دیوار چیکار میکنی اصلا؟ و همینطور که برای نهی از منکر نمیشود از منکر استفاده کرد، برای امر به معروف نمیشود از منکر استفاده کرد. بارها این مثال رو زدیم که نمیشه با نجاست روی دیوار بنویسید که نظافت را رعایت کنید، نمیشه با منکر امر به معروف بکنید، نمیشه با ساز و آواز مردم رو به خدا بخوانید، نمیشه با فسق و فجور مردم رو وفق کنید که جوانها رو میخواید جذب بکنید. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که باقی مونده اینه که بالاترین امر معروف، اصل معروف، اصل 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 معروف خود ولایت امیرالمؤمنین است. اللهم صل علی و اعتقاد به امامت است. و اگر خطابه قدیر رو ملاحظه بفرمایید، این در خطبه قدیر آمده که پیامبر فرموده است: معاشران ناس، معروف کل المعروف، اصل معروف خود ولایت علی ابن ابی طالب است، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خب با علیین حسنتون لا تضر معها سیئه. اما اگر ولایت امیرالمؤمنین رو نداشتی و اعتقاد به امامت نداشتی، صد تا جا نماز هم که آب بکشی، عبادت بی تولای علی هیچ. و اینی که انشاءالله شما در اربعین خواهید ایستاد مقابل ذریع سید الشهدا و خواهید خواند و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، این نبوده که در مدینه یا در کوفه یا در بصره و یا در مکه مثلا خانم هاشون بد حجاب باشن، مثل وضعیت امروز کوی و برزن و خیابان شما، یا فرض بفرمایید که مکه و مدینه میخانه داشته و کاباره داشته و کازینه داشته. نه، در زمان خلفا نداشت. اتفاقا خلفا ظاهر رو سعی میکردن خوب رعایت کنن برای اینکه بتوانند مردم رو به این گونه بفریبن که ما کسانی هستیم که حرمت قوانین اسلام رو نگه داشتیم یا اسلام رو پیاده میکنیم. کسی در مدینه علنا مشروب نمیخورده، مشروب فروشی هم نبوده، کازینو هم نبوده، در کوفه‌ش هم نبوده، هیچ جاش هم نبوده، دیسکوش هم نبوده، هر چی میخوای بگی. بالاخره نه رقصی بوده، نه بدحجابی بوده، بدحجابی به این مفهومی که امروز میبینید. پس یعنی چی؟ یا ابا عبدالله شما امر معروف کردید، مثلا طرف خودشو چاک میده میگه که آها امام حسین بلند شدن امر معروف نهی از منکر کردن، بر منکرش لعنت میلیاردها بار. ولی کدوم معروف؟ اون معروفی که سید الشهدا امر کرد اطاعت از امامت و پذیرش ولایت بود، و اون منکری که ازش نهی میکنن چیست؟ پذیرش جبت و طاغوت و ولایت اونهاست. منکر اصلی خود جبت و طاغوتند و معروف اصلی امیر المؤمنین و ولای او. تا به اینجا. بعد میرسیم به این عبارت که و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و نشرتم احکامه و بینتم فرائزه و سننتم سنته حتی سرتم منه فی ذالک الی الرضا و سلمتم له القضا. شما اهل بیت، شما خاندان، شما امامان جهاد کردید در راه خدا، حق جهاد. قبلا گفته بودیم که جهاد یعنی کاری که مشقت داشته باشه، زحمت داشته باشه، کاری که مثل آب خوردنه، که اینکه جهاد نیست. چرا به مبارزه و جنگ های فی سبیل الله میگویند جهاد؟ چون به خونجگری بوده، باید بدنشون طعمه و آماج تیرها و نیزه ها و سرنیزه ها و شمشیرها میشد. مگه آسون بوده؟ باید کیلومترها، گاهی 3000 کیلومتر، 2000 کیلومتر از شهر و دیارشون، در اون زمانی که تلفن نبوده، خبری نبوده، از زن و بچه دور میشدن، میرفتن 6 ماه، زنشون بچه هاشون نمیدانستن که بالاخره بابای ما کشته شد نشد، جنگ شد نشد، اصلا خبری نبوده. این اطلاع رسانه امروز خیلی مهمه. شما تو کربلا میریم و میاییم اربعین که حالا هنری نکردیم از حضرت عباسی، سختی نداره، قدم به قدم شما در تماسی، الان عمود چندم و میبینن تو رو چهره به چهره رو به رو. میرفته که جون بده، میرفته که بجنگه، میرفته که اکثرا بر نمیگشتن. بعد اگر زخمی میشدن که دیگه هیهات هیهات هیهات، با رنج و درد میمردن. زد و فونی و نمیدونم امروز و این حرفا که نبوده، پاش زخمی میشده باید قطع میکردن، قطع میکردن، چجوری قطع میکردن؟ باید اره میکردن بدون بیهوشی. خیلی واقعا سخت بوده جهادشون. خب ای اهل بیت النبوه، شما جهاد کردید. خب مثلا امام سجاد چه جهادی کردن؟ امام باقر چه جهادی کردن؟ شمشیر زدن؟ جای جنگیدن؟ نه، همیشه جهاد فی سبیل الله به شمشیر کشیدن نیست. همیشه ولایتت به این نیست که تا گفتن که مثلا قاتل حضرت زهرا فریاد بزنی که لعنت الله علیه. گاهی جهاد به اینه که باید دندون به جگر بگذاری. یکی از سخت‌ترین جهادها تقیه است که 10 سال بنشینی کنار منبر رسول خدا. تویی که حسن ابن علی هستی، میوه دل رسول خدا هستی، این قبر رسول خداست، اون خونه مادر زهراست، اینجا خونتونه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، تو از اهل بیتی، بنشینی کنار منبر در مسجد رسول خدا، یه حرومزاده او بره منبر و چی بگه؟ لعنت کنه پدرت رو، و کاش لعنت کنه، فحش بده، سب کنه. این جهاده و جاهدتم فی الله حق جهاده. امام رضا باشی بری نماز جمعه مأمون. حضرت رضا جمعه ها که از نماز جمعه مأمون می آمدن، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علی الحسین، یک اونقدر بهشون سخت میگذشت که وقتی وارد خانه میشدن کسی از اصحابشون میگه تا لباسشون رو در میآوردن عرق از سر صورتشون میریخت و میفرمود خدایا مرگ منو برسون. مرگم رو برسون. من به بعضی از رفقای جوان عرض میکنم که معلوم نیست کاری که شروع مثلا شور و شوق انجام میدید همونیه که امام زمان میخوان. گاهی باید دندون به جگر بگذاری، به روی خودت نیاری خیلی چیزا رو. امام صادق علیه السلام، برید مدرکش رو ببینید، سفینة البهار شیخ عباس قمی و بهار الانوار علامه مجلسی جلد 75 باب التقیت و المدارا. ببین دیگه همه آدرساشو بهت گفتم. امام صادق به کسی از اصحابشون فرمودن که اگر کسی به امیرالمؤمنین بد بگه، به جد من امیرالمؤمنین، تو چی کارش میکنی؟ گفت من آقا، فرمودن بله، گفت من آقا اگر دستم بر بیاد خرخرشو میجوم، با قول ما گلوشو با دستم پاره میکنم، پاره میکنم نه اینکه خفش میکنم. امام فرمودن بله تو اینجوری واقعا، اما منی که امام تو هستم این طرف ستون مسجد النبی دارم نماز میخونم، یه پلید و اون طرف به جدم امیرالمومنین فحش میده و لعنت میکنه، اما من برای تقیه نمازم خودم پشت ستون قایم میکنم که اون منو نبینه. وقتی که تموم میشه دور میزنم این ستون رو، باش دست میدم، انگار نه انگار او چیزی گفته. صمیمیترین رفیقت، رفیق شیعت، 20 سال 30 سال رفاقت داشتید، یه مرتبه اهانت به پدرت بکنه فردا سلامش میکنید؟ نه، به پدرم اهانت کرد، به خودم فحش میدادی چیزی نبود، به پدرم اهانت کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، وان تهش را پر ز گل و باغ لاله کرد، از تاب رفت و تش طلب کرد و هی نمود. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، و جاهدتون فی الله حق جهاد. امام جواد شمشیر نکشیدن، امام عادی شمشیر نکشیدن، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام رضا، امام کاظم، کدومیشون شمشیر کشیدن؟ کدومیشون نیزه برداشتن؟ کدومیشون رفتن به جنگ؟ کدومیشون جنگیدن با خلفا؟ امام صادق همیشه به منصور، این افریت فرعون این امت، اجازه بدید، منصور افریت فرعون این امت، میگفتن یا امیرالمومنین. دست خط امام رضا هست که برای مأمون نوشتن یا امیرالمومنین، رساله ذهبیه. این رساله ایست که امیرالمومنین از من خواسته است برای سلامتی جسم او چه دستوراتی رو اجرا کند. من برای سلامتی جان و جسم امیرالمومنین این رساله رو می نویسم که جهاد، جهاد فریاد زدن نیست، گاهی جهاد سکوده، گاهی جهاد دم نزدنه، برای اینکه اصل هدف تشیع پیش بره. جهاد همیشه آشفته بودن نیست، جهاد همیشه طوفانی بودن نیست، گاهی جهاد تحمل کردنه، تحمل کردن و خیلی سخته. لذا حضرت رضا فرمود ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. ان اکرمکم عند الله، باید بگید اتقاکم. حضرت رضا میفرماد اعملکم بالتقیه، کسی از شما که بیشتر از همه تقیه کند او پیش خدا مکرم تر است. و جوان ها یک عده ذهن شما رو دست خوش بازی نکنند. خودشون نشستن عرض میشود که یه جایی، بعد میگن لنگش کن، سالم من در اروپا در دامن عرض میشود که پناهندگی سیاسی کشورهای غربی، بعد شماها رو به درد سر میاندازن در بین جامعه اسلامی. حضرت رضا فرموده از کل ما تقارب هذا الامر تکون التقیه اشد. هرچی به ظهور نزدیکتر بشیم تقیه لازمتره. و این رو میدانید که در مرو بودن حضرت رضا، حضرت رضا در مشهد زندگی نمی کردن، که 5 سال در مرو بودن. یه عده از شیعیان بلند شدن رفتن به زیارت امام رؤوف در بیداریش، در زندگیشون، یعنی در زندگی برن آقا رو ببینن. دم منزل حضرت رضا در مرو در زدن، غلام حضرت رضا آمد و گفت بله. گفتند که به آقا ابوالحسن بگویید که یک عده ای از شیعیان جدت امیرالمومنین آمدن به دیدن شما. رفت داخل و برگشت و گفت آقا وقت ندادن. فلم یعزن، اجازه نفرمودن. گفتن خب لابد آقا مثلا یا خوابن یا گرفتارن یا مهمان دارن، بریم فردا بیایم. اون زمان هم که هتل این حرفا نبوده دیگه، کاروان سراها اگر بوده اگر نبوده رفتن. رفتن فردا آمدن. گفتن آقا اجازه نمیفرماین. گفتن شاید امروز هم مثلا کسالتی دارن. رفتن فردا آمدن، اجازه ندادن. خلاصه کنم 60 روز امام رضا اجازه نداده. شما اگر بری کربلا 60 روز در حرم باسته باشه چیکار میکنی؟ بری مشهد 60 روز در حرم باسته باشه ظریف رو نبینی؟ آخرش ناامید میشیم که میری دیگه. آقا یه روز دو روز. کم کمک فهمیدن بابا قصه گرفتاری و کسالت تو کار داشت این حرفا نیست. اجازه نمیدهن بهشون. پشت در به گریه افتادن. تا نگریت تفلکه خرما فروش دیگه رحم حق نمی آید به چوش. به غلام حضرت با زاری و گریه گفتن که به آقا بگید که شما امام رؤوفید، به تعبیر بنده من دارم میگم، ما چه خبط و خطایی کردیم که مستحق این همه هجرانیم، این همه توبیخیم از شما. آمد عرض کرد آقا اینا گریه میکنن اینجوری میگن. فرمود بگو بیان تو. آمدن امام رؤوف، اینا میهمانن. نفرمود بفرمایید بنشینید. همینطور که ایستاده بودن اجازه نشستن ندادن. اینا تا وارد شدن فهمیدن که چهره امام رؤوف چهره خشم، پدر خوب جای جاش درست تنبیه میکنه، درست گوشتو میتابونه که خطا نری، از مهرشه، از شفقتشه، از دلسوزیشه. بعد گریه کردن، گفتن آقا مگه ما چه خطایی کردیم که 60 روز اجازه نفرمودید صورت ماهتون رو ببینیم، شما رو ببینیم؟ فرمود روز اولی که آمدید در خانه من چه جمله بزرگی به دهانتون جاری شد؟ به قول معروف گنده تر دهانتون زدید. آقا ما چیزی نگفتیم، گفتیم عده ای از شیعیان جدت علی ابن ابی طالب آمدن به دیدن شما. فرمود شما شیعه اید؟ انما شیعه علی الحسن. شیعه امیرالمومنین یعنی امام حسن. الله اکبر. امام حسن شیعه امیر المومنین و الحسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر، اینا شیعن، شما شیعه اید. گفتن آقا پس ما چی کاریم؟ فرمود شما محبید. حالا اصل دعوا سر چی بوده؟ امام رضا چرا اونا رو مذمت کردن؟ فرمود شما کجاتون شیعه است؟ جایی که باید تقیه بکنید نمیکنید، جایی که نباید تقیه کنید میکنید، یه جایی که تقیه واجبه با تقیه کنید تقیه نمی کنید، درد سر درست میکنید، جایی که نباید تقیه کنید اعتقادات شیعه داره از بین میره، باید این اعتقادات رو نسل به نسل حفظ کرد، اصل اعتقاد در خطر، اونجا با تقیه میکنید. پس تقیه اینقدر مهمه. و جاهدتم فی الله، از بعد از حضرت سید و شهدا تمامی ائمه ما تقیه کردن. خود حضرت سید و شهدا 10 سال تقیه شدید کردن، 10 سال خون جگر خوردن. خیلی معذرت میخوام، مجبورم اینجوری بگم. همینجور که 10 سال امام مجتبی می نشستن و این ملائین امیر المومنین رو لعن می کردن و فحش می دادن، 10 سال هم امام حسین فحش دادن و امیر المومنین و لعن به مولا و سب به مولا رو تحمل کردن، این برادرشون امام مجتبی. 10 سال معاویه می آمده گاهی به مدینه، امام حسین مجبور بودن برن به استقبالش، استقبال معاویه، بهش بگن یا امیر المومنین. میدانم شما باور نمی کنید، روبوسی کنن، معانقه کنن که اهلا و سهلا که شما آمدید مدینه. میگه میریم مکه یا ابا عبدالله، من دارم از مدینه میرم مکه، شما هم بیاید با من. خود امام حسین دنبالش بکشونه که توی، بعد میرفت در چی؟ در مکه میرفت منبر معاویه، امام حسین باید بشینه. کی بنیانگذار لعن امیرالمومنین کیه؟ معاویه. کسی که دستور کتبی داده به عنوان بخشنامه اداری به تمام مساجد به تمام بلاد مسلمین که علی ابن ابی طالب رو باید در روی هر منبری لعن کنی. این بیاد مثلا بری به استقبالش، الله اکبر، چقدر تقیه کردن امام حسین. به نظرم اون 10 سالی که امام حسین در مدینه خون جگر خورده و تقیه کرده و فحش به پدر و لعن به پدر رو شنیده خیلی سخت‌تر از تیرهایی بود که به بدن نازنینش خورد و شمشیرهایی که خورد. و من اعتقادم اینه که یا ابا عبدالله، اینی که 10 سال فحش به پدرت امیر المؤمنین علی اعلا بدهن و لعنش کنن کمتر از دیدن بدن اربن اربای علی اکبر نبوده برای علی دنیا العفا که من زنده باشم و به امیر المؤمنین الذی لم یشرک بالله طرفت عین ابدا دارن ناسزام. اما و جاهدتم فی الله حق جهاده، جهاد کردین در راه خدا. دقت میکنید گاهی جهاد در سکوته، گاهی جهاد در پنهانکاریست، گاهی جهاد در اینی که رو نکنی که چی داری. التقیت و دینی و دین و آبایی روش من و روش پدران من است. بعد میبینم که دیروز کسی از دوستان میپرسید که آقا آیا درسته بگیم امام حسین قیام کردند؟ من گفتم که چرا وحشت دارید از لفظ قیام؟ مگر این حدیث رو نشنیدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، الحسن و الحسین امامان قاما او قعد. حسن و حسین هر دو امامن، چه هر دو قیام کنن چه هر دو قعود کنن. لفظ قیام رو خود پیغمبر به کار بردن، نه برای امام حسین، برای امام حسن هم. پیغمبر نفرمود الحسن و الحسین امامان و این قعد الحسن و این قام الحسین، فرمود قاما هر دوتا، قعد هر دوتا. امام مجتبی اول خلافتشون که مردم بیعت کردن 6 ماه قیام کردن علیه معاویه، برای جنگ با معاویه واقعا قیام کردن، لشکر رو انداختن، 10,000 نفر رو به همراه عبیدالله ابن عباس پیش قراول فرستاد، فرمود شما برید، خودم با 40,000 نفر میام. و آمدن، داشتن میرفتن که بجنگن درست با معاویه. دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب خیانت کردن، سران سپاه همشون خودشونو فروختن، معاویه همه رو خرید، بی سپاه موند، بی لشکر موند. نامه نوشتن سران سپاه امام مجتبی و معاویه که هر وقت تو دستور بدی ما حسن ابن علی و برادرش حسین را تنابسته تحویل تو میدهی، تو اگر خواستی منت بر اونها بگذاری آزادشون کنی، به جبران فتح مکه بگویی اذهبوا فانتم الطلقاء، یا در بازار برده فروشان بفروشی یا گردن بزنی. حتی عبیدالله ابن عباس پسر عموی امام مجتبی، اتفاقا ما اولین کسی بود، این ملعون اولین کسی بود که امام مجتبی رو فروخت، سلشگر و فرمانده کل قوای امام مجتبی هم بود، قسطی هم امام مجتبی رو فروخت. قسطی معاویه گفت 500,000 درهم نقد بهت میدم، 500,000 درهم بعد از این که وارد کوفه شدم و حسن ابن علی رو دستگیر کردم، به شرطی که لشکر حسن را تو که فرمانده کلی بگذاری بیای طرف من. صبح لشکر بلند شدن، دیدن آقای فرمانده کل لشکر نیستن. امام مجتبی را نسیه کشت معاویه، به جوده گفت اگر این سم رو بخورانی و حسن ابن علی نداد که، اگر بخورانی 10,000 درهم بهت میدن و اگر بخورانی همسر یزید میشی که یزید بعد بشه خلیفه و تو زن خلیفه باشی. نسیه امام مجتبی رو کش. بعد هم معاویه طبق معمول اهل قدر اهل مکر که به عهدشون وفا نمی کنه. دقیق می فرمایید امام مجتبی پس 6 ماه واقعا قیام کردن. آقا جون نترس بگو قیام کردن. چرا حرف از خودت؟ پیغمبر فرموده است قاما، قاما یعنی قیام کردن. و 10 سال قعود کردن، 10 سال صلح کردن، 10 سال تقیه کردن. سید الشهدا بنابر عهد امام مجتبی 10 سال قعود کردند، 10 سال صلح، 10 سال سکوت، 10 سال تقیه شدید، 6 ماه هم قیام کردند. قیام به این معنا نه که تشکیل حکومت بدن، که میدان برای تشکیل حکومت رفتن چون میدانستن به شهادت میرسن، اما قیام که قیام بود، یعنی برخواستن علیه یزید، زیر بار بیعتش نرفتند و جنگیدند. انا حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اضربکم بالسیف حتی ینسنی احمی عیالات عبی. بله جنگیدن امام حسین. بله البته کار پاکان را قیاس از خود مگیر. حالا کارهایی که ائمه کردن نباید ما با کار خودمون مقایسه کنیم. نه قیام اونا شبیه ماست، نه قعود اونا شبیه ماست. اونا اصلا در یک مرحله فراتر، برتر و خیلی نزیه و معصومانه و تراز خاص خودشون هستند. پس این حدیث رو توجه کنید، الحسن و الحسین امامان قاما، پس معلوم می شود هر دو قیام دارن. او قعدا، پس معلوم میشه هر دو قعود دارن و تقیه دارن. جالبه که تایمش و اندازه زمانیش هم یکیه. بله دقیقا مثل هم. البته گر نمی کرد حسن صلح به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. ابی محمد حضرت مجتبی روحی لاالفدا نشستند بعد از صلح با معاویه بود، کسی از شیعیان درجه بالا، از کسانی که سالها در رکاب امیرالمومنین با معاویه جنگیده، نامش رو نمیبرم، سوار اسب آمد ایستاد به امام مجتبی، همتون شنیدید، گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین. بعد تعبیر بدی کرد، تعبیرش این بود که گفت حسن کاش تو مرده بودی همچین کاری رو نمی کردی، به امام زمانش گفت، یا کاش لااقل ما مرده بودیم این کار تو رو نمی دیدیم. خیلی معذرت میخوام، خیلی سختم گفتنش، به زبون بی زبانی میگه خدا مرگت بده. و ببین چه دریای حلمی داشتن امام مجتبی، فرمودن خدا تو را بیامرزد، بیا پایین بهت بگم. آمد پایین، فرمود بنشین، نشست. فرمود مگر تو نشنیدی از جدم که الحسن و الحسین امامان قام او قعدا. سرش افتاد پایین از شهر، گفت بلی ابن رسول الله شنیدم. فرمود من امام تو هم، چه قیام بکنم چه قعود بکنم، والله من اگر صلح نمی کردم این طاغیه معاویه یک نفر از شما شیعه رو زنده باقی نمی گذاشت و ریشکن می کرد تشیع را و اهل حق را، حقیقت ریشکن می شد. العلم یموت به ترک حاملی، یعنی شما مثلا خاک بر فرق من و تمثیل من، من در اصفهان یک کار هنری دیدم در زمینه قلم زنی، بعد خیلی کار بود، خیلی کار بود، لوستری بود که این قلم زنی شده بود و قوغا بود، بعد گفتن الان یه نفر دیگه هست از اهل این هنر، این پیر مردم که بمیره دیگه کسی این هنر رو نداره، اگر قرار باشه حاملان تشیع از بین برن، خب اصل تشیع و اصل حقیقت از بین میرفت، همش میشد مکتب سقیفه. گر نمی کرد حسن صلح به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. بعد فرمود آنچه که من برای شما انجام دادم مثل آن چیزیست که خضر انجام داد در کنار موسی. بعد میخوان ببین کرم امام مجتبی رو به روش نیاوردن که تو بیادبی کردی، گستاخی کردی، به امامت هم جرف میزنی، باید بزنن تو دهنت. فرمودن نه، تو به تعبیر ما مثل موسی میمانی که به خضر توهین کرده، یعنی خیلی گناهی نداری، حالا من بخشیدم، تو حکمت کار من رو نمیدانی. به ابی انت و امی یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله قربون قبر خرابت برم. آقا چقدر تو غریبی، تو را هم مثل مادرت شبانه شستن، ای کاش مثل مادرت شبانه دفن میکردن، ای کاش مثل امیرالمؤمنین شبانه دفن میکردن، ای کاش مثل رسول خدا شبانه دفن میکردن. ولی اما همین که جنازه نازنینش رو روی یک تخته گذاشتن، عرب تابوت نداشته، آوردن به طرف قبر رسول خدا، اون زن فتانه ملعونه سواری استری شده، گفت نمیگذارم پسرتون رو کنار قبر رسول خدا دفن کنید. دستور داد به بنی مروان که 30 نفر بودن، امویان یک وقت دیدن تیرباران کردن جنازه در زیارت جامعه ائمه المؤمنین داره، 70 چوبه تیر بدن حضرت رو به تابوتش دوخت، جای گل بس که به تشییع حسن تیر زدن، دید عباس که تابوت به هم دوخته با بدن است، آوردن در بقیع، پدر و مادرم فداد، یا حسین یا ابا عبدالله با چه خونجگری یکی یکی این تیرها رو بکشد، کفن خونیه، بدن خونیه، بدن پر تیر. تیرها رو بالاخره از بدن برادر کشید و از بدن، یعنی از نش، از پیکرشون که جان در بدن نبود، و دفن کرد. و بگو لا یام که یوم که یا ابا عبدالله، این جمله مال کیه؟ مال خود امام مجتبی. چرا؟ چون از بدن بی جان به ظاهر تک تک تیرها رو کشید، اما تیری که به قلب خودش زهر و عاشورا خورد، هرچه می کرد که تیر رو بکشه با دست در نمی کرد، چنان تا پر نشسته، دیدن عزیز زهرا خم شد، دست برد از پشت تیر رو بیرون.